اکل صاحب خسته نباشین. سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر: یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله راکتی به میدان هوایی کابل را پذیرفت. این جبهه در خبرنامه امروز گفت که بخش نظامی این میدان را مورد حملات اپراتیفی قرار داده و تلفات شدید جانی و خسارات مالی به طالبان وارد کرده است. در ادامه آمده که این عملیات 10 دقیقه دوام داشت و افرادش که جبهه آن را میزبان مبارزان آزادی خطاب کرده پس از انجام عملیات موفقانه ساحه را ترک کردند. پیش از این یک منبع طالبان بدون افشای نامش به رادیو آزادی گفته بود که شام دیروز دو راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شده، اما با گفته منبع تلفات در پی نداشته است. دیگر منابع مردمی به رادیو آزادی گفته بودند که صدای انفجار را نیز در این ساحه شنیدند. طالبان هنوز رسما در این باره چیزی نگفتند. یک مقام محلی در قندهار میگوید که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد حدود 180 میلیون افغانی را برای اعمار ساختمان 20 مکتب در 11 ولسوالی این ولایت هزینه میکند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از ملا عبدالسلام بریالی رئیس اقتصاد طالبان در قندهار امروز گزارش داد که کار اعمار ساختمان های این مکاتب در ولسوالی های نیش، دند، دامان، ارغنداب، اسپین بولدک، ارغنستان، معروف، میانشین، شاولی کود، پنجوایی و خاکریز آغاز شده است. یونیسف در این باره هنوز چیزی نگفته. این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته دانش آموزان دختر را بالاتر از صنف ششم که هستند از رفتن به مکتب منع کردند. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان فیلیپین را 8-0 شکست داد. این مسابقه در چارچوب مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا برای سال 2025 برگزار شد که افغانستان در گروه بی این رقابت‌ها با تیم‌های فیلیپین، کمبودیا، بنگلادش و ماکاو همگروه شده است. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان با این پیروزی که به دست آوردند در صدر این جدول قرار گرفتند. رسانه‌های اجتماعی نزدیک به فتح الله گولن روحانی منتقد حکومت ترکیه از درگذشت او خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها گولن روز یکشنبه در شفاخانه در ایالات متحده درگذشته. این واعظ و مدرس علوم اخلاقی و دینی طی 2 دهه گذشته در ایالت پنسیلوانیا زندگی می‌کرده. وبسایت هرکول که به جنبش گولن نزدیک است خبر مرگ او را اعلام کرده است. گزارش ها می رساند که یک مقام مبارز با تروریسم پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. رسانه های پاکستانی امروز گزارش دادند که به این مقام شام دیروز هنگام در بنو تیراندازی شد که او به خانه خود می رفت. مسئولیت تیراندازی را هنوز کس و یا گروه بر عهده نگرفته. این 3مین حمله است که در ماه جاری به نیروهای امنیتی در این ایالت صورت می گیرد. مقام های اوکراینی می گویند که روسیه برای 2مین شب پی هم با حملات تیاره های بی پیلوت کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داده است. هری پوپکو رئیس اداره نظامی کیف امروز در تلگرام از ادامه این حملات خبر داد. پوپکو همچنان گفته که حدود 10 تیاره بی‌سرنشین که چندین بار شهر کیف را از جهت‌های مختلف هدف قرار می‌دادن منهدم شده است. و اینکه لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده برای گفتگو با مقام‌های اوکراینی امروز به کیف سفر می‌کند. این در حالی است که روسیه حملات تازه‌ای را به شهرها و زیرساخت‌های اوکراین انجام داده که در نتیجه آن غیر نظامی‌های بیشتر از زخمی شده و زیرساخت‌های مهم تخریب شده. در ادامه این برنامه قطر و اندونزیا به تازگی تفاهم‌نامه‌ای را برای بورسیه‌های تحصیلی برای جوانان افغانستان امضا کرده. اما خواست دختران افغان چیست؟
کار عالی است. در صورتی که این کار اگر به حساب تفاهم شوه، به نظر من یک کار عالیست و بخصوصی اگر در طبقه اوناس باشد بهتر است.
گزارش را خواهد شنید در مورد اینکه آوازخوانان زن افغان در مورد محدودیت‌های آموزش دختران آهنگ سرودند.
در دوی ده حق و حقوق نپره زکر چی رشتی هم از خطور
برایشان صدا بلند خواهیم کرد، برای حق و حقوقشان، زیرا آنها در تاریکی رها شدند.
و از جهان در گذشت فتح الله گلن، مخالف سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سن 83 سالگی.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست. شماری از دانشجویان افغان از بورسیه‌های تحصیلی اندونزیا که به حمایت قطر به جوانان در افغانستان ارائه می شود استقبال می کنند. دانشجویان پسر و همچنان دختران دانشجوی محروم از تحصیل در افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی دریافت این بورسیه ها را استقبال می کنند و سودمند می دانند. حکومت های قطر و اندونزیا به تازگی تفاهم نامه را برای ارائه بورسیه های تحصیلی برای ادامه تحصیل برای جوانان افغانستان در اندونزیا امضا کرده است.
برخی از دانشجویان در افغانستان با استقبال از ارائه بورسیه های تحصیلی اندونزیا برای جوانان افغان میگویند امیدوارند این بورسیه ها به افراد شایسته و واجد شرایط در نظر گرفته شود. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند این بورسیه ها در شرایط فعلی ادامه تحصیل با مشکلات در افغانستان به همراه است کمک کننده است. سمیم محصل یک پوهنتون در شهر کابل گفت
در شرایط فعلی بورسیه های که از طرف خارج برای محصلین یا دانشجویان ارائه میشن به نظر ما خوب است، به خاطر که در این شرایط فعلی در کشور بعضی مشکلات است که دانشجویان نمیتونه به درستی درس خود به تمام برسانند، یا باید کار کنند یا درس بخوانند. اگه این رقم بورسیه ها باشند میتونند به فکر جمع با تحصیلات خود ادامه بده.
حکومت های قطر و اندونزیا به تازگی تفاهم نامه ای را به حمایت مالی قطر برای ارائه بورسیه های تحصیلی برای ادامه تحصیل جوانان افغانستان در اندونزیا امضا کردند. وزارت خارجه قطر در اعلامیه روز یکشنبه 20 اکتبر در وبسایتش هدف ارائه این بورسیه ها را چارچوب برای همکاری در زمینه آموزش و ارتقای ظرفیت های تحصیلی جوانان در افغانستان خوانده است. در اعلامیه به نقل از جانب اندونزیا آمده که گفته رفع بحران جاری در افغانستان نیاز فوری به آموزش به ویژه برای زنان و دختران افغان دارد و اندونزیا مسیرهای تحصیلی را برای آنان فراهم می‌کند. با آنکه مشخص گفته نشده که در این بورسیه‌ها سهم برای دختران دانشجوی افغان که از ادامه تحصیلات در افغانستان باز ماندند در نظر گرفته شده، اما برخی از این دختران می‌گویند اعطای چنین بورسیه‌های تحصیلی به دختران مؤثر است. فوزیه که محصل رشته انجینری پوهنتون کابل بود در صحبت به رادیو آزادی گفت
زحمتی که کشتن تمام زحمت حیف شد، تمام زحمت های به خاک برابر شد، یکسان شد. دروازه های مکتب و دروازه های پنتونا بسته است. به نظر من یک کار عالی است، در صورتی که این کار اگر به حساب تفاهم شوه به نظر من یک کار عالی است و بخصوصی اگر در طبقه اوناس باشد بهتر است.
سودابه دانشجوی محروم از ادامه تحصیلات عالی در کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حالی که تمام راه‌های تحصیلی از سوی طالبان برایشان بسته شده، این میتواند واقعا یک فرصت عالی باشد.
دسترسی به آموزش عالی و بخصوص در این شرایط به دختران افغان با تفاهم نامه‌ای که صورت گرفته بین قطر و اندونزیا یک فرصت بسیار طلایی میتونه برای دخترای افغان باشه، بخصوص در حالتی که تمام راه‌های تحصیلی و تحصیلی به صورت متوسطه و عالی بر رویشان بسته شده یک فرصت بسیار خوب استثنایی باشم.
خواستم در مورد چگونگی توزیع این بورسیه ها از وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بپرسیم، اما احمد تقی سخنگوی این وزارت با تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این ندا محمد ندیم سرپرست این وزارت طالبان در یک نشست به خبرنگاران گفته بود که پرسش درباره آموزش دختران و زنان تا امر ثانی در خصوص آموزش در افغانستان ممنوع است. طالبان با حاکمیت دوباره ایشان در سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس در اواخر سال 2022 رفتن آنان به پوهنتون ها را نیز ممنوع قرار دادند. حکومت طالبان همواره این ممنوعیت ها را موقت خوانده بر ایجاد محیط مناسب تحصیلی مطابق شریعت اسلامی تاکید کرده است، در حالی که جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر بارها به محدودیت آموزش و تحصیل دختران در افغانستان حکومت طالبان را انتقاد کردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوید. قرار است نشست دو روزه بریکس فردا سه‌شنبه در شهر کازان روسیه برگزار شود. حکومت طالبان خواستار شرکت در این نشست شده بود، اما به نظر میرسد از آنها دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته بود که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنان نه، بلکه مرتبط به همه اعضای این سازمان است. آگاهان امور اقتصادی و بین المللی در مورد حضور افغانستان در این نشست نظرات متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با وجود درخواست حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بریکس، به نظر می رسد که 16 نشست این سازمان بدون حضور نماینده های حکومت آنان برگزار می شود. قرار است این اجلاس با حضور رؤسای جمهور روسیه، چین، هند، برزیل، مصر و ایران و سران سایر کشورهای دعوت شده به این نشست روز سه‌شنبه 22 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد شرکت یا عدم اشتراک حکومتشان در این نشست پاسخ نداد، اما پیش از این حمدالله فطرت معاون او درخواست اشتراک این نشست را داده بود. او در 24 ماه می سال جاری گفته بود که روابط اقتصادی و مبادلات تجارتی خوبی با کشورهای عضو بریکس دارند، بنابراین خواستار شرکت در این نشست هستند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اما در آغاز ماه اکتبر پس از پایان نشست مجمع مشورتی مسکو به خبرنگاران گفت که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنها نه، بلکه به همه اعضای این سازمان بستگی دارد. هرچند حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، اما روابط خوب با کشورهای مؤسس بریکس از جمله چین و روسیه دارد. عبدالقیوم افغان یکی از آگاهان امور اقتصادی با توجه به افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی سازمان بریکس در منطقه، حضور افغانستان در نشست‌های این سازمان را مهم می‌داند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و اگر احیانم خب اونجا نقشی نمی داشته باشه و ما اشتراک نمی کنیم، باز هم نادیده گرفته میشیم. کشورهای منطقه او منفعت را به دست خواهند آورد، ولی مردم افغانستان اینجا متضرر واقعی هستند، چون که دولت ها یا افراد و اشخاصی که گرداننده برخی از نظام ها در افغانستان بودند، خب نه دفعتن و چی در نه هم در دراز مدت به اونا ضرر میرسه.
بریکس که یک سازمان اقتصادی است، در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد و برزیل، هند و چین اولین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن از حرف اول اسامی کشورهای عضو تشکیل شده است، پس از الحاق آفریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت. اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپیا اعضای جدید این سازمان هستند. حکمت الله حکمت، آگاه امور بین المللی، به نشست های سازمان های بین المللی از جمله برگزاری بریکس خوشبین نیست، زیرا به گفته او این نهادها و کشورهای عضو بیش از هر مورد دیگر از منافع خود حفاظت می کنند.
اگر این کشورها به یک زبان خواستار یک حکومت در افغانستان می بودند که همه افغانها بتوانند در آن مشارکت داشته باشند، ما قربانی نمی شدیم. چون این نشست های کشورهای منطقه نمی تواند به فاجعه افغانستان کمک کند. چین و روسیه به خاطر حراسشان تلاش می کنند با مقامات فعلی در ارتباط باشند.
ویری دننه نوی چارواکو ملاتر کوی نه د افغانانو د ملی ګټو په چوکاټ کې.
قرار است در اجلاس بریکس میان کشورهای عضو بر علاوه تقویت همکاری اقتصادی در مورد وضعیت عمومی منطقه نیز صحبت شود. 15 اجلاس بریکس از 22 الی 24 ماه اکتبر سال گذشته در آفریقای جنوبی برگزار شد و قرار است نشست سال آینده آن در برزیل برگزار شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست. گزارش ها می رساند که فتح الله گلن، مخالف سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در 83 سالگی درگذشته است. گلن که زمان متحد اردوغان بود در سال 2016 متهم شد که کودتای نافرجام در ترکیه را سازماندهی کرده بود. او از 2 دهه به این طرف در ایالات متحده زندگی میکرد. ستار فروخ و جزئیات بیشتر.
با گزارش رسانه‌های اجتماعی نزدیک به فتح الله گلن او روز یکشنبه 29 میزان در شفاخانه در ایالات متحده درگذشت. این واعظ و مدرس علوم اخلاقی و دینی طی 2 دهه گذشته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کرد. وبسایت هرکول که به جنبش گلن نزدیک است خبر مرگ او را اعلام کرده است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گزارش ها درباره درگذشت گلن را تایید کرده و او را رهبر یک سازمان تاریک خوانده است. پیش از این برخی از رسانه ها در ترکیه به نقل از نزدیکان گلن 83 ساله در ایالات متحده از مرگ او خبر داده بودند. نام فتح الله گلن در تابستان سال 2016 پس از آن زیاد مطرح شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گلن را به سازماندهی کودتای نافرجام در آن کشور متهم کرد و هزاران تن در ترکیه از منصوبین اردو و کارمندان نهادهای قضایی گرفته تا ادارات و استادان پوهنتون‌ها و مکاتب بازداشت و محاکمه شدند. بیش از 100,000 کارمند دولت شامل دکتران و استادان به اتهام ارتباط با گلن از وظایفشان برکنار شدند. حکومت ترکیه بر شبکه از مکتب‌های خصوصی مورد حمایت جنبش خدمت در سراسر جهان به هدف بسته شدن فشار آورد و این اقدام ترکیه در بسیاری موارد موفق بود. جنبش خدمت وابسته به گلن نخست فعالیت خود را با ایجاد مکاتب آغاز و مراکز آموزشی را در ترکیه و کشورهای دیگر تأسیس کرد. گلن از بنیانگذاران یک جنبش اسلامی قوی در داخل و بیرون ترکیه بود. گلن در اوایل از حامیان و متحدان اردوغان بود و در خصوص ایجاد حزب عدالت و توسعه برای گرفتن قدرت سیاسی کمک کرد. اما بالاخره رابطه اش با اردوغان به تیرگی گرایید. هواداران جنبش خدمت در ادارات دولتی، نظام قضایی و اردوی ترکیه نفوذ کرده بودند. حکومت ترکیه این جنبش را در سال 2016 به گونه رسمی به عنوان یک سازمان دهشت افغان اعلام کرد. پس از اعلام شکست کودتا در ترکیه، اردوغان و مسئولان جدید نیروهای اردو، پلیس و قوای قضایه گفتند که اعضای آنچه را دولت موازی خوانده بودند از این کشور حذف خواهند کرد و دیگر عناصر مورد حمایت گلن در اداره حکومت نفوذ نخواهند داشت. گلن اتهام‌ها در زمینه طرح‌ریزی کودتا را رد کرده بود و اردوغان را متهم کرده بود که برای افزایش قدرت و کنترل نهادهای دولتی تلاش می‌کند. واشنگتن در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما و دونالد ترامپ درخواست انقره را در زمینه استرداد گلن برای محاکمه در ترکیه رد کرده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از مسئولان کلینیک های زیبایی در کابل می گویند که کار آنها نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته است. آنها به رادیو آزادی گفتند که وضعیت نامناسب اقتصادی مردم بر فعالیت آنان سایه افکنده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
در زمان جمهوریت بخشای جلدی و زیبایی واقعا طرفدار خود داشت.
دکتر منصور هیکل مسئول یک کلینیک زیبایی و درمانی خصوصی در شهر کابل می گوید که در 3 سال گذشته تعداد مراجعین این مرکز و تقاضا برای این خدمات کاهش یافته است.
در زمان جمهوریت مردم چون که اوضاع اقتصادی هم فعلا که خوبتر بود و مردم می تانستن مثال سر جلدی و زیبایی چیزا مصرف کنن و به خود برسن به سلی همینه. مگم در شرایط فعلی بعد از تحولات فکر آرام نباشه، اقتصاد درست نباشه و چیزی که مثال سابق بود فعلا نیست، کاربارا یک مثال تقاضایش که ما داریم چیزی که در جمهوریت کار میکردیم امروز با او شرایط مثال نیست، نه مردم در او شرایط است نه اوضاع اقتصادی کشور در او شرایط است.
مسئول یک کلینیک خصوصی دیگر در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که 3 سال پیش کلینیک خود را با سرمایه گذاری هنگفت و استخدام دکتران مجرب تأسیس کرد، اما اکنون با مشکلات جدی مواجه شده و دکتران این کلینیک هم کشور را ترک کردند.
فعلا شرایط بسیار خراب واسه هیچ کاربر، مثلا فعلا بخشش غیر فعال شده، صرف دندان و فعالیت داره. قبلا که بود که اینمی جلدی بود که دندان و جلدی بیخی از بند است که بخش دندان و ناس و هم بوده در کوده یک دکتر سو جلدی ما بود و هم رفتن خارج از افغانستان، فعلا هم بخش دندان و ناس خراب.
این دکتران و مسئولان کلینیک ها خدمات درمانی، عملیات زیبایی و استفاده از دستگاه های ویژه در این خصوص را پرهزینه می دانند. در این کلینیک ها عمدتاً بر رفع مشکلات پوستی و خدمات زیبایی مانند کاشت مو، نصب مژه، تزریق ژل به صورت و بدن، سفید کردن دندان ها و انجام لیزرهای مختلف پرداخته می شود. این کلینیک ها طی 5 سال گذشته در افغانستان به ویژه در شهرهای بزرگ فعال شدند که بیشترین مراجعینشان را زنان تشکیل می دادند. 2 زن از ساکنان شهر کابل به نامهای نفیسه و مژگان به رادیو آزادی گفتند که قبلا به طور مداوم برای زیبایی و آراستگی بیشتر به این کلینیک ها مراجعه می کردند، اما اکنون دیگر توان مالی آن را ندارند.
بخاطر که فعلا وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب شده، همه قدر که مردم زندگی روزمره خود هم پیش ببره، یعنی همی هم یک گپ کلان است، چون فعلا در کابل کاروبار و زندگی بسیار مشکل شده و مردم نمیتونه که مصارف اضافی را انجام بدن. از این خاطر فعلا این مورد بسیار اندک شده، بسیار کم شده، یعنی اگر باشن هم یک دو نفر از او کده نخواد زیاد باشه و دیگه مردم توانش نداره که عملا را انجام بدن.
دکتران و کلینیک ها وجود دارد، اما اکنون مردم حتی برای تامین نان خود هم مشکل دارند. زمستان نیز در راه است و هزینه های سوخت بالا رفته است. مردم حتی برای خرید غذا و دیگر نیازهای روزمره نگران هستند. حالا چطور می توانند به مسائل زیبایی فکر کنند؟
این زنان همچنین گفتند که محدودیت های وزشته توسط حکومت طالبان نیز باعث شده که اشتیاق قبلی آنها برای رسیدگی به زیبایی و پوست خود از بین برود. بر اساس گزارش های نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، پس از بازگشت طالبان به قدرت بیش از نیم از جمعیت افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه شده و قادر به تامین 3 وعده غذایی نیستند. لازم به ذکر است که قبل از این برخ از خدمات زیبایی در آرایشگاه ها نیز انجام می شد، اما پس از این که حکومت طالبان در اواخر سال 2022 فعالیت آرایشگاه ها برای زنان را ممنوع کرد، بسیاری از آرایشگران که در این زمین آموزش دیده بودند یا خانه نشین شدند یا کشور را ترک کردند.
بیشتر از خبر،
و همان گونه که در آغاز هم شنیدید، برخی از آوازخوانان افغان خارج از کشور میگویند که محدودیت های وضع شده طالبان بر دختران و زنان در افغانستان آنان را واداشته تا به واسطه آهنگ های خود برای آنان حق طلبی کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اشعار ویژه را برای این آهنگ ها انتخاب میکنند. همکار ما خجسته کبیری در این مورد با چند تن از آوازخوانان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده.
Pri
شماری از آوازخوانان در خارج از افغانستان میگویند از اینکه دختران افغان در تاریکی باقی نمانند با سرودن آهنگهای خاص برای آنان حق طلبی میکنند. شاپیره نغمه یکی از این آوازخوانان که میگوید تا اکنون دو آهنگ به خاطر محدودیت‌های مختلف به شمول آموزش برای دختران و زنان افغان سروده بر رادیو آزادی گفت.
غک خوب پرتکو د دوی د حق و حقوق لپاره زکه چی رشتیا هم اوس خطور
برایشان صدا بلند خواهیم کرد برای حق و حقوقشان زیرا آنها در تاریکی رها شدند. دروازه های روشنایی و دانایی بر روی آنها بسته شده است. حتی آنها صدای زنان را عورت خواندند. بسیار جای تاسف است.
عورت بولی نودر د تاسف خبره ده.
بیش از 3 سال می شود که حکومت طالبان دختران افغان را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم منع کرده است. از ماه دسامبر 2022 به این سو بر تحصیلات عالی دختران نیز محدودیت وضع کرده است. کار آنان را در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ممنوع کرده و به زنان اجازه رفتن به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها و حمام های زنانه را نداده و سفر بدون محرم شرعی زنان در مسیرهای طولانی ممنوع است. در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به تاریخ 21 آگوست اعلام شد، صدا و صورت زنان عورت خوانده شده است.
حرمت قلم شکسته درهای مدرسه بسته حالا دختران
فریده ترانه از دیگر آوازخوانانی است که در برابر مشکلات زنان و دختران افغان صدا بلند کرده است. او میگوید برای از دست رفتن زحمات ناراحت است که پس از سقوط حاکمیت دوره نخست طالبان برای تامین حقوق زنان و دختران افغان انجام شده بود.
تأسف باره، من متأسف هستم. میفهمید بیشتر تأسفم برای تمام زحمتایی است که در دو دهه‌ای که کشیده شد تا بتانن از حداقل حق و حقوقی که میتانن به عنوان یک شهروند داشته باشند از دست دادن. نه تنها او را از دست دادن، بلکه هویت اصلی خود به عنوان یک زن که نیمی از پیکر یک جامعه است از دست دادن.
گفتنیست که محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان حتی آهنگ های قدیمی را نیز تازه کرده است که دهه ها پیش به خاطر محدودیت بر زنان روستایی سروده شده بود.
شنو و نو سرو ندشنو مات کزم زیرو نکلا بنده ناستای ما دشنو.
در زازه میگوید این آهنگ یک اثر بسیار قدیمی فلکلوریک مردم محلی است که به گفته او نزدیک به 80 یا 90 سال قدامت دارد.
اما وقت هم ده کلیوال پختنه خزه
آن زمان نیز این آهنگ در برابر محدودیت بر زنان روستایی پشتون سروده شده بود و ما در حال حاضر دوباره این خاطره را تازه کردیم. چرا زنان و دختران افغان از مکتب و هنتون منع شدند؟ این محدودیت را در آهنگ دوباره تازه کردیم.
دروازه پی بندی دی در کلب بندی مو بدی سندره که دوباره را تازه
موت که زن زیرو نکلا بنده نستای مدشنو موت که زن زیرو نکلا.
شنونده های عزیز، تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. اکنون هم نظر تعداد از مردم و خبرنگاران را در مورد تلاش های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ارتباط با وضع محدودیت عکاسی و فیلم برداری بشنوید.
اسم من رولاه هستم، این تخلص میکنم. متاسفانه آخرین گزارشی که از سوی حکومت طالبان یا امر به معروف منتشر شدن این پیام را میرسانه که اینها علیه بشریت، علیه انسانیت، علیه آزادی بیان، علیه صلح و عدالت در جنگ هستند و کوشش بر این دارن که جامعه را به نحو هم کور و هم کار بدانن و از نظر دینی حتی این موضوع ناقص است و اینکه دچار مشکل میشن و فکر میکنم محدودیت کردن به هر نحوی از سوی حکومت طالبان از نظر اونا بعید نیست، یعنی اونا حتی هر کار را که بخواین اراده کنن متاسفانه و ظلم هایی که در این مدت بیشتر از 3 سال سر مردم افغانستان به وجود آوردن اینا این کار را کردن و میتونن.
من محمد رویش هستم، عکاس و خبرنگار. و گروه طالبان به خاطر افشا